رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. ینس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو پیشنهاد ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را رد کرد که خواست اسلحه اتمی فرانسه به محک استراتژی مدافع اروپا تبدیل داده شود. او گفت چتر محافظتی موثر آمریکا بریتانیا که برای اروپا تا حال بود کافی است. ینس ستولتنبرگ روز 15 فوریه در شهر میونخن آلمان به خبرنگاران گفت چتر محافظتی اتمی که تا حال 28 کشور اتحادیه اروپا دارند آزمایش و امتحان کرده شده است و کفالت نهایی امنیتی اروپا است. عین زمان او فرانسه را یک همپیمان صاحب احترامی ناتو نامید که به قول ستولتنبرگ توانایی اتمیش در تامین امنیتی عمومی کشورهای عضو کمک کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با نظرداشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاش دارد نظام مدافع اتحادیه اروپا بازنگری شود. فرانسه یگانه عضو مسلح با بمب اتمی در اتحادیه مانده است و ایمانوئل مکرون میخواهد اروپا دیگر به ضمانت‌های امنیتی آمریکا تکیه نکند و استراتژی مستقل مدافعوی داشته باشد. فرانسه اگرچه عضو ناتو است ولی بمب‌های اتمی خود را برای محافظت اعضای دیگری سازمان پیشنهاد نمی‌کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باور دارد که حکومت ایران زیر فشار افزاینده اقتصادی از هم میپاشد پس توصیه‌های نادرست می‌گیرد. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت رئیس جمهور ترامپ را باور کنندند که ما به زودی از هم می پاشیم و برای همین او با رژیم در حال فرو ریختن گفتگو نمی کند. فکر می کنم نادرست می گوید. آنها می گویند در پی تغییر رژیم نیستند ولی در اصل همین را می خواهند و در 41 سال گذشته خواستند و در 41 سال گذشته ناکام شدند. آنها باید فقط واقعیت بودن ایران در منطقه را اعتراف کنند. دونالد ترامپ بعد بیرون کردن آمریکا از سازش اتمی با ایران در سال 2018 تحریمات فراگیر اقتصادی به ضد این کشور را برقرار کرد و قول ترامپ سازش به قدری کافی سختگیرانه نیست و مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی شود. تحریمات در یک سال اخیر به اقتصادیات ایران آسیب زیاد رساند و پول کشور را بی قرب کرد. افراد مسلح در شهر کابل 9 معتاد مواد مخدر بیخانه را با ضرب تیر تفنگ کشتند. مقامات افغانستان گفتند حادثه شام 15 فوریه رخ داده است. فرامرز تمنا سخنگوی پلیس کابل گفت یکی از معتادان را زخمی پیدا کرده به شفاخانه بردند. سببهای قتل نشئه‌مندان معلوم نیست. پلیس به تحقیق حادثه شروع کرده است. استعمال مواد مخدر در افغانستان جنگ زده که بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان به حساب می‌رود رو به افزایش آورده است. یک تحقیق سراسری نشان داده است در همسایه کشوری 37 میلیون نفری تاجیکستان تقریبا 3 تا 3.5 میلیون نفر مواد مخدر استفاده می‌برند. بیکاری گسترده، نبود خدمات مناسب اجتماعی و هم دسترسی آسان به مواد مخدر به گفته شکر حیدری معاون وزیر مبارزه با مواد مخدر سبب این بحران اجتماعی در افغانستان شده است. صدام مهاجر با تلاش برای ترک یک اردوگاه پناهندگان در بوسنیا و هرسگوینا با ماموران پلیس دست به گریبان شدند. آنها عین زمان از شرایط بد اردوگاه و بدرفتاری پاسبانهای مرزی خاروات اعتراض داشتند. جنجال و کشمکش روز 15 فوریه در اردوگاه میرال در غرب بوسنیا و در 10 کیلومتری مرزی خاروات رخ داد. در اردوگاه که برای 300 نفر جای دارد، 1000 مهاجر نگه می‌دارند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بعضی از مهاجران آزادی پول ما را برگردانید و دیگر ما را نزنید فریاد میکشیدند. اکثریت مهاجران از رفتار پاسبانهای مرزی خارواتیا شکایت کردند که به گفته آنها هنگام سعی مهاجران برای عبور مرز بدرفتاری کرده مهاجران را پس گرداندند. سلام باتو یکی از مهاجران به رویترز گفته است در گذرگاه مرزی ماموران امنیتی خارواتیا لباسهای آنها را کشیدند و همه چیزشان را گرفتند. مقامات خارواتیا این ادعاها را رد کردند. با گفته حکومت بوسنیا از سال 2019 تا کنون تقریبا 50,000 مهاجر اکثران از پاکستان، افغانستان، عراق و مراکش و سوریه برای رسیدن به کشورهای غربی اتحادیه اروپا از قلمرو بوسنیا و هرسگوینا عبور کردند. تقریبا 6,000 نفر آنها ماندند و در اردوگاه و پناهگاه‌های موقتی نگه داشته می‌شوند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت موافقت کشورش و طالبان برای کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما از خطر خالی نیست. او روز 15 فوریه در کنفرانس امنیتی میونخن در آلمان گفت فرصت آن رسیده است که برای خاتمه دادن به جنگ تقریبا 19 ساله از راه حل سیاسی به صلح امکان بدهیم. مارک اسپر عین زمان افزود یعنی باید خطرهای را هم پذیرفت. دستگاه ریاست جمهوری افغانستان روز 15 فوریه گفت سازش شرط و شرایط دارد و ظاهرا هفته‌های نزدیک نهایی می‌شود. در بیانیه آمده است که یک مقام آمریکا به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است طالبان آماده دست کشیدن از خشونت و پذیرفتن یک جامعه گوناگون اندیش هستند. شنونده ارجمند، اخبار و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
تا روز انتخابات پارلمانی در تاجیکستان کمتر از یک ماه دیگر باقی ماند. در این مدت حزب‌های سیاسی قرار است معرکه ترغیباتی خود را پیش برند و برای جلب رأی مردم تلاش ورزند. معرکه ترغیباتی پرثمر خرج هنگفته را طلب می‌کند و در آستانه انتخابات رادیوی آزادی از حزب‌های رسمی تاجیکستان پرسید که چه امکانات مالی را برای پیشبرد معرکه انتخاباتی در اختیار دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. یک کندوکاوی رادیو آزادی معلوم کرد که تنها حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از کمبودی مالی رنج میکشد، اما حزب های باقی میگویند در دریافت مبلغ مشکلی ندارند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در شرایط فعلی کارشناسان از آن یگانه حزب مخالفی واقعی نام میبرند، به نظر میرسد امکانات مالیش از همه ضعیف تر است. رحمت الله زائیروف رئیس این حزب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای مبلغ گذاری گراوپولی 5 نفر نامزدهای حزب در انتخابات و پیشبرد معرکه ترغیباتی مجبور شدند یگانه ماشین سبکروی حزب را به گراو گذارند. او گفت
یک ماشین سبوکراو داشتیم خونده یا باید با حرکت کردیم 4-5 و با گراو سپوریدم با آخرش یک آدم خصوصی یافته با وی گراو مونده پول گرفت. با یک مالکیت با گراو گذاشتیم و ایم با یکان دولتی با بانک امکانیت نشد و ایم با آدم یک خصوصی با گراو گذاشتیم که اگر ما بعد از انتخابات همین سری وقت این چیزا پرداخت کردن نتونیم بابای آدم ها، انا همین ماشین یا که همین مالکیت به اختیار شما میگذارن.
قانون‌های انتخاباتی تاجیکستان در سرمایه‌گذاری به معرکه انتخاباتی وکیلان و هم حزب‌ها از جانب شخصان علیحده و هم شرکت‌ها محدودیت جاری کرده است. برای مثال، موافق قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شهروند حق ندارد برای معرکه ترغیباتی نامزد به وکیلی بیش از 2900 سومانی و شرکت‌ها بیش از 5800 سومانی مبلغ وارد کنند. موافق همین قانون، خرج معرکه ترغیباتی یک نامزد از 87000 سومانی و خرج ترغیباتی باتی پیش از انتخاباتی حزب در مجموع از 1,740,000 سومانی باید بیش نباشد. رحمت الله زائیروف میگوید صاحبکاران و یا مالکان علیحده در تاجیکستان از سرمایه گذاری کردن حزب های منتقل دولت مثل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پرهیز میکنند، چون نمیخواهند برای خود دردی سر بخرند. اما حزب های دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفتند در دریافت مبلغ برای پیشبرد معرکه پیش از انتخاباتی مشکلی ندارند و برای این معرکه از 100 تا 150,000 سومانی مبلغ مصرف میکنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید برای معرکه انتخاباتی حدودی 75,000 سومانی صرف خواهد کرد.
مطابق قانون بعد کمیسیون مرکزی انتخاباتی 50,000 سومان برای هر یک حزب جدا میکنند. خب بغیر از این باز 25,000 دیگه میتونیم در همون شوتمون جلب کنیم، از اونجا با بگیریم، از همون مثلا از اون شوتی سو با صرف کنیم. و بغیر از این بودیم دیگر وقتی که همین شبکه اجتماعی هست، من فکر میکنم که دیگر تبلیغات و قدر دشوار نیست دیگر، همه قریب که مردم شبکه اجتماعی را نگه میکنند.
رستم قدرتوف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان نخواست بر رادیو آزادی مبلغ معرکه ترغیباتی حزبش را افشا کند. او گفت
واکن مبلغ این سری پارتیه است، مبلغ کفایه برای پلاکاتوی برشور
همه برای واسطه اخبار برای کرده همه مبلغ دادن.
موصوف افزود حزبی زیر رهبریش از 40 دقیقه وقت رایگانی که تلویزیون های دولتی می دهند برای تبلیغ خود استفاده می کنند. سوسیالیستان در انتخابات پیشرو حدود 100 هزار سومانی مبلغ مصرف کردنی هستند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزبی سوسیالیست تاجیکستان می گوید حالا منتظری 50 هزار سومانی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی هستند تا کارهای تبلیغاتی را شروع کنند. وی گفت
با ادامه دارم با 50,000 دیگه بسنان اگر کمیته مرکزی انتخابات بکنند او در تشریف و ترمیمی همان ادعای نوزات هایی که از خیل رفتن سر میکنیم برای رولیک سر میکنیم برای
در میان حزب ها حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان امکانیت از همه خوبتر مالی را در اختیار دارد. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت درآمد حزب از حساب اعضا حقی بیش از 500 هزار عضو حزب است که به طور اختیاری 1% معاششان را به صورت حسابی حزب میپردازند.
رئیس معظم حزب ما در چندین جلسه های کمیته های اجرایی مرکزی منشه کمیته اجرایی مرکزی باید تاکید نمودن که برای سپریدن حفظ عضویت یکان نفر اعضای حزب مجبور نباشد و این برای اختیاری باید صورت گیرد.
خانزاده در مورد آنکه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان چه مقدار مبلغ را برای تبلیغات قبل از انتخاباتی مصرف کردن است رقمی را نام نبرد و تنها گفت حزب در دایره مبلغی که قانون اجازه داده است کار میکند. تا انجام معرکه تبلیغاتی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان بیشتر از دو هفته دیگر باقی مانده است، اما این معرکه چندان گرم و داغ به نظر نمی رسد. تنها در کنار جاده ها تابلوهای با شعار 1 مرد همه به انتخابات که مقامات محلی آن را نصب کردند دیده می شود. از تبلیغات حزب علاهیده چیزی به نظر نمی رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در آخری هفته گذشته و در پی مناقشه مرگبار در دهات جنوبی قزاقستان نام قوم دونگان در سرخط رسانه ها قرار گرفت. آنها را با اسم هوی هم میشناسند. دونگان ها مسلمان و در عصر 19 بعد از شورش ناموفق به ضد امپراتوری چین با قلمرو حاضرای قزاقستان و قرغیزستان گریختند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. قوم دونگان 2 سال پیش حال 140مین سالگرد آمدن خود را به دهه سارتابه قزاقستان با موسیقی و رقص جشن گرفتند. در آن سال از روی پیکره حاکم قزاق هم پرده برداری شد که با دونگان ها در زمستان قهرتون سال 1878 اجازه اقامه داده است. ایلیوس بولارو رئیس دهات سارتابه میگوید در آن سالها بسیاری از دونگان ها فوتیده همگی بیش از 3000 نفرشان زنده ماندند. وی گفت
بسیاری از مردم فوتیدند. 3314 نفر زنده ماند. قزاق و قرغیز ها اولین شده دست دوستی دراز کردند. آنها با اجدادان ما نان و نمک دادند. مردم ما زنده ماندند و امروز کمک برادرانمون را فراموش نمی کنیم.
پس از 2 سال جشن 140 سالگی آمدن دونگان ها در دهات جنوبی قزاقستان روحیه دیگر حکم فرماست. در نزاعی شب 7 فوریه امسال میان قزاق ها و دونگان ها 7 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. چند خانه و فروشگاه و ماشین ها را هم آتش زدند. مقامات میگویند حادثه احتمال در پی نافهمی در راه رخ داده است و نوارهای در شبکه ها نشر شده خشم ساکنان را برانگیخته است. هزارها نماینده قوم دونگان با قرغیزستان گریختند. یک زن از قوم دونگان ها در قرغیزستان گفت
باری نخست بود که ما چنین حالتی را تجربه میکردیم. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچ گاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمیفهمم.
گلبره پنشاروا امام مسجد سارتابه میگوید که آنها مثل قزاق و قرغیزها مسلمانان سنی مذهبند، اما افزود اون زمان در دهه ما یکان مسجدی رسمی نبود. عبادتگاه وجود داشت که به آن اساساً پیران سالان می آمدند. آنها عمل خود را پنهان می داشتند.
در حدود شوروی سابق تخمیناً 120 هزار نماینده قومی دونگان به سر می برند که اساساً در دو جانب مرز قرغیزستان و قزاقستان اند. دونگان ها از دیگران با خوراک و زبان و عرف و عادتشان فرق می کنند. دونگان ها با یکی از لهجه های مندرینی گپ می زنند. در آن اصطلاح عربی، فارسی و ترکی زیاد است. دونگان ها با جماعه های دیگر زیاد آمیزش نمی یابند و بیشتر با آیله های بزرگشان مشهورند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات تاجیک تلاش دارند بخش اعظم امور نفوس شماری سال جاری را طریق اینترنت انجام دهند. به این منظور حدود 4.5 هزار پلانشت خریداری شده، قرار است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 نقطه رایگان دسترسی به شبکه جهانی فعال کرده شوند. نفوس شماری با قرار سازمان ملل متحد در 10 سال یک مرتبه برگزار می شود و به کلیه نهادهای دولتی و جمعیتی اطلاعی کامل درباره وضع در کشور را فراهم می کند. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد می کنم. در نشست خبری اگنتی امور نزد حکومت تاجیکستان 13 فوریه اعلام شد که برگزاری نفوس شماری در فوندی منزل ساکنان به سه شکل صورت میگیرد. گلنورا حسن‌زاده مدیر اگنتی امور گفت که 5 روز اول ساکنان می توانند توسط اینترنت به سوالنامه نفوس شماری و فوندی منزل پاسخ بدهند. در 5 روز دیگر کارمندان مربوط به اگنتی با پلانشت ها از ساکنان به سوال های پرسشنامه پاسخ جمع می کنند. 5 روز دیگر ساکنان به طور معمولی یعنی به صورت خطی به سوالنامه ها پاسخ می دهند. گلنورا حسن‌زاده در این باره افزود: خانم حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا آژانسی امور با مقدار ضروری تجهیزات فنی برای انجام چنین نفوس شماری تامین شده است یا نه، گفت که آژانسی خرید مال و خدمات رسانی تاجیکستان به این هدف 4.5 هزار دانه پلانشت خریداری کرده است. مقامات همچنین تصمیم گرفته است در منطقه های مختلف تاجیکستان 500 مرکز یا ترمینال اینترنتی را راه اندازی کنند که توسط آن ساکنان می توانند رایگان از طریق اینترنت به سوال های پرسشنامه پاسخ بدهند. برای اجرای این امر آژانسی امور از حکومت کشور خواسته است در هر یکی از این ترمینال ها نفری آگاه با کاری کامپیوتر حضور داشته باشد. گلنورا حسن‌زاده افزود: این مسئول آژانسی امور گفت که نفوس شماری و معین ساختن فوند منزل در سال جاری در مقایسه با بروی خطگیری های گذشته با مقدار سوال ها فرقیت دارد. از جمله در این نفوس شماری تعداد نفران مشخص کرده می شوند که اصلا منزل برای اقامت ندارند. تا حال مقامات تاجیک وجود چنین افراد را کاملا رد می کنند. به اطلاع مسئولین اگنتی امور، نتایج نفوس شماری و فوند منزل تاجیکستان به دلیل بیشتر به صورت الکترونی انجام شدنش در زودترین فرصت جمع بست شده، نتایج آن دسترسی ساکنان می شود. مسئولان اگنتی امور افزودند که هر یک شهروند خارجی مقیم تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند به حساب گرفته می شوند. همزمان مشخصات روند مهاجرت مهنتی و بدوباش افرادی در محبس بودن نیز تحت نظر آژانسی امور قرار خواهد گرفت. نفوس شماری یک معرکه خیلی پرخرج است و گفته می شود برای گذرانیدن آن در تاجیکستان در سال 2020 کشور به 2 میلیون دلار احتیاج دارد. تاجیکستان برای گذرانیدن این معرکه از سازمان‌های بین‌المللی به خصوص بنیاد نفوذ سازمان ملل پول دریافت می‌کند، اما خود کشور نیز عهده‌دار است تا 15% خرج نفوذ شماری را از بودجه پرداخت نماید. رهبریت آژانسی امور در پاسخ به این سوال که خزینه برگزاری این نفوذ شماری به چه مبلغ برابر است، گفتند این را بعد از انجام بقایدگیری اعلان خواهند کرد.
چشم تو خواب می‌رود
نظر از پذیرفتن قرار از سوی حکومت تاجیکستان که به شهروندان اجازه می‌دهد با استخراج طلا و نقره و فلزات قیمتبها سر و کار گیرند، موردهای قاچاق هنوز هم ادامه دارند. کارشناسان بر این نظرند که این قرار قبول شده یک قطار کمبودی‌ها دارد که باید برطرف شوند، اما در ساختارهای حکومتی این اندیشه را جانبداری نمی‌کنند. همسالا در تاجیکستان برای گردش غیر قانونی سنگ‌های فلزات غیر قانونی ده‌ها نفر بازداشت می‌شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. هفته گذشته مرکزی مطبوعات وزارت کارهای داخلی خبر داد که 3 زاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان با گمان گردش غیر قانونی سنگ‌های قیمتبها بازداشت شدند. به اطلاع مرکز از بازداشت شده‌ها 53 دونچه سنگ قیمتبها از جمله یاقوت با حجم عمومی بیش از 47 گرم دریافت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. این اولین اطلاع است که بعد قبول قرار حکومت از 27 نوامبر سال 2019 رسانه‌ای می‌شود. این قرار به شخصان واقعی شرط‌های مشخص اجازه داد که به استخراج فلزات رنگ و قیمتبها و سنگ‌های قیمتبها و نیمه قیمتی مشغول شوند. در کشور موافق قانون درباره متال‌ها و سنگ‌های قیمتبها، مالک متال و سنگ‌های قیمتبهایی به طور غیر قانونی استخراج شده دولت میباشد و موافق ماده 284 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این گونه قانون ویرانکنی جوابگری جنایتی پیش بینی میشود. در حکومت میگویند که قرار نو اقدامی برای قانونی کردن عملکردهای مخالف به قانون است، ولی با این گفتن نه همه متخصصان موافقند. علی محمود علی زاده معاون سردار سرداری گیالوگی نزد حکومت جمهوری میگوید
قرار خیلی خوب و سری وقت است که مردم محلی مردم تجربه میتونن که شاید هم جای کوشن بعضی ادمو قبول مندم بودن تا همون هم اجازه گرفتن گفتن.
این مقام دولتی باور دارد که سند نو به قانونی شدنی آنهای هم یاری میرساند که پیشتر به قاچاق دست زده بودند. قرار قبول شده حکومت استخراج طلا، نقره، پلاتینا، سرب، ولفرام، تیتان، معدنهای نادر زمین مثل یاقوت، یاقوت کبود، خریزالیت، بلور، فلوارید و غیره ها به صورت خصوصی اجازه میدهد. فلزات و سنگ ها را فقط میشود در مکان های استخراج کرد که در توازن دولتی نیستند. ولی استخراج کنندگان وظیفه دارند فلزات و سنگ های قیمت بهایشان را به خزینه ثروت های دولتی نزد وزارت مالیه بفروشند. شماره کن های سنگ های قیمت بها از همه بیشتر در حدود بدخشان میباشند که اینجا درصد بیکارا نسبت به دیگر منطقه های جمهوری زیادتر است. طاهر یک ساکن ناحیه مرغوب که حالا در مهاجرت در روسیه قرار دارد نیم سال پیش از محبس بعد از 3 سال ادای جزا برای گردش غیر قانونی سنگ های قیمت بها آزاد شد. وی میگوید که از این کار فایده کلان به دست آورده است. به گفته رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهستان ملی اینتر بوی محمد علی بخشف در صورت رویکرد درست به سند نو نه تنها برای استخراج کنندگان بلکه برای بودجه ولایت و جمهوری هم مبلغ های نو می آورد. وی گفت
برای مثال در اشکاشم شپینل عالی را تنها می شود در کوه لعل پیدا کرد، ولی مردم محله جایهای دیگر را هم میدانند و همچنین در مرغاب نیز. پس از دریافت مجوز میتوان آزادانه کار کرد.
در برابر این همه کارشناسان در مورد پهلوهای مرکب نیز سخن میکنند که قرار صادر شده آنها را فرا نمیگیرد. زمان الدین نصرالدینوف معاون رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان میگوید
دل خو موادی که از گوسپرابیر نظر میگذرد اون رو به همین اجازت نامم دل خو شهروند موافق انمون کدکس گراجدانی یا که معاملات به مالو خرید فروش کرده میتونند، اینجا هیچ حاجتی اجازت نامه گرفتن نیست.
تهیه کنندگان لایحه در قرار موقع کارشناسان را دایر به خرید و فروش سنگ های قیمت بها و گزینه های کاریابی مردم به نظر نگرفتند و آن را مشترکاً بررسی نکردند. یکم صحبت رادیوی آزادی که مستقیما به فروش سنگ های قیمت بها در خارج کشور سر و کار دارد و شرط نبردن نامش میگوید که به جز راه های مشروع گزینه های گوناگون بیرون بردن سنگ های قیمتی از تاجیکستان وجود دارد. توسط موافقه غیر رسمی با خدمات گمرک و وسیله بردنی آنها به افغانستان که می شود آنجا آنها را قانونن سند کرد و به کشورهای دیگر برد و همچنین توسط کارکرد آنها در شکل جواهرات.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوسفندهای بخارایی را به فهرست 10 جانور کوچی تحت خطر سازمان ملل متحد وارد می‌کنند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با پیشنهاد تاجیکستان، ازبکستان و ایران گوسفندهای بخارایی که اسم علمیشان اوریال است به فهرست 10 گانه جانورهای کوچی در حال خطر سازمان ملل متحد شامل می شوند. تصمیم در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل متحد در شهر گاندینگر هند گرفته می شود که در برابر مسائل زیادی مربوط به حیات جانوران کوچی روزهای 17 تا 22 فوریه اینچنین فهرست جانوران تحت خطر را هم قبول می کند. تاجیکستان امید دارد که بعد ارخر یا گوسفند کوهی و ببر برفی گوسفندهای شاخدار زیبا هم مورد توجه و غمخوری ویژه بین المللی قرار می گیرند. از جمله هند درخواست کرده است که مرغ بزرگ دغدغ هندی، مرغ بنگالی دغدغ و فیل آسیایی، کوستاریکا، آرژانتینا، بولیویا و پاراگوای یاگوار، برزیلیا نهنگ سفید را به این فهرست وارد کردند. تا حال به رویخط مذکور اسم 173 جانور از سراسر جهان وارد شده است. خلیل کریمف رئیس کارخانه واحد دولتی سید و سیاحت و یک محقق حیات گوسفندهای کوهی تاجیکستان است. او میگوید اوریال ها همیشه تغییر مکان میکنند و اگر تابستان را در یک نقطه سپری کردند برای زمستان گذرانی به جای دیگر میروند و هیچ مرز و بوم را نمیشناسند.
دویمش که پاپولاسی اوریال بخورایی در بسیار منطقه ترانسگرانیچن است، یعنی که موبایل گرانیچه دپوستیم تاجیکستان و ازبکستان و ایران و ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان میگردد سرحد پس نهانه میگذارد تابستان این طرف زمستان این طرف. از این سبب همین ما حضور پیشنهاد میکنیم که همین اوریال هم در همون کندینسه در اوران که همون اوریال مثل حیوان میگری روشی شناخته شود.
این برنامه‌ها بر راه اندازی معرکه‌های آگاهانی و اطلاعاتی درباره این جانورها، آموزش مشکلات امروزه زندگی آنها، مثلا تشکیل مکان‌های ویژه، تأمین غذا به آنها در مناطق مرزی مساعدت می‌کند. به گفته کریموف، اوریول یک جانوری گرم دوستدار است و کوههای بلند را دوست نمی‌دارد. در ادیرو پیستازارهای شهری توز، قبادیان، قرغان‌تپه، سرسرک، وخش و حصار دیده می‌شود. در سندهای سازمان ملل متحد گفته شده است که شمار این جانورها در حدود کشورهای آسیای مرکزی در عهد اتحاد شوروی هزارها سر حساب شده بود، ولی سال‌های اخیر به مراتب کمتر شده است. اوریول‌ها به طور گروهی زندگی می‌کنند و سال تا 3 دفعه نسل می‌آورند. خلیل کریموف می‌گوید که مثل دیگر جانورها، اوریول‌ها یک بخش مهم اکوسیستمی طبیعی هستند، ولی در قرن 21 مثل بسیار جانورهای دیگری وحشی با خطر کاهش سرشمار روبرو هستند. در برابر حمله گورک‌ها و گاه‌ها سگ‌های ده مرده، فعالیت‌های انسان از جمله کاهش چراگاه‌ها باعث نابودشوی آنها می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من شلوگل خوجه هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمانی آزادی ژورنالیست دادوجون اتوولو. دادوجون اتوولو که یک منقید حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال در خارج زندگی میکند و اخیراً دوستانی کل تاجیکستان گفت که اسم او هم بعد 27 سال به فهرست افراد مورد عفو وارد شده است. مؤسس و سردبیر نشریه چراغ روز یکی از اولین ژورنالیستانی بود که در پی به گفتش اتهامات سیاسی ترک تاجیکستان کرد.
دادوجان اتاولو 63 سال داشته، زاده شهر پنجکنت ولایت سغد است. ژورنالیست با تجربه سال 1991 در دوشنبه نشریه منقد حکومت چراغ روز را تأسیس داد که در چند ماه پیش از سقوط اتحاد شوروی یکی از پیشتازترین نشریه های آشکارگوی تاجیکستان بود. یک سال بعد این دادوجان اتاولو تاجیکستان را ترک کرده به خارج رفت و در مسکو کار و زندگی میکرد. از آنجا ایستاده به انتقاد حکومت تاجیکستان به واسطه نشر چراغ روز ادامه داد. بعد چند سوی قصد به جانش در روسیه، در آلمان پناهنده شد. از آنجا درباره تأسیس جنبش سیاسی وطندار خبر داد و گفت که مخالفان و ناراضیان سیاسی را در این سازمان متحد کرده است. مقامات این مخالفی حکومت را سال 2008 به چند جنایت متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. مقامات گفتند که نسبت به دادوجان اتاولو چندین پرونده جنایتی کشادند و سابق دادستان کل بابا جان بابا خانوف در یک نشست خبریش او را تروریست اطلاعاتی نام برده بود.
نشر خبری توزیع اوفی دادوجان اتاولو دوباره نام خبرنگار و سیاستمدار شناخته را سر زبان ها آورد و در برابر این سوال های زیاده را حلق کرد. رادیوی آزادی در این زمینه با روزنامه‌نگار شناخته صحبت کرد و اولین سوال ما این بود که آیا خبری اوف شدن را از کی فهمیده است؟
اولین که این خبر برای من غیر چشمش بود و من یک نفر از دوشنبه زنگ زد و گفت که همین خیلی یک معلومات گرفتن درباره عفی من. من خودم باور نکردم و تخمینا بعد نیم ساعت از خانه زنگ زدن از پنجکت و خیش دوباره گفتن که علاکه در شهر آوازه است که من عفو کردن و علاکه آمادگی دیدم برای پیشواز و استقبال من.
یعنی شما به تاجیکستان بر میگردید؟
ما یک تیمی داریم که در اونجا همجواران، همراهان و هممندیش های من هستن. من باید نظری آنها رو گیرم و بعد مشورت با آنها با یک برنامه مشخص به وطن برگردم.
خب طور احساس می شود شما خوشحال هستید به هر حال از خبری که شنیدید؟
من بران هستم که خود همین یک جست، خود همین یک عملی که از طرف دادستانی تاجیکستان گرفته شد، من باور دارم که با مشورت رهبریت تاجیکستان خود این یک عملی خوب است. و وقتی که یک نفر به طرف تو دست دراز میکند، بسیار آدمی ابله، بسیار آدمی ناسپاس باید بود که تا تو دست دراز نکنید.
پس یعنی شما از مبارزه هایی که داشتید احساس پشیمانی نمیکنید نه؟
هیچگاه. و اگر یک بار دیگر از نو تولد میشدم باز هم به همین راه میرفتم که 30 سال پیش یا بیشتر از این دادا جان به اون راه قدم زده بود. بله در این راه برای به من هجوم میکردن، سوی قصد ها تشکیل میکردن، زندان میکردن. ولی همه این را من همچه یک امتحان در راهی وطن، امتحان در راهی وطنداری میپذیرم.
ببینید به هر حال این عوف است. خب شما که این عوف را پذیرفتید به معنای اون نیست که شما اون مقامات اون عیب های را که به شما گفتن شما اون عیب ها را قبول کردید.
نه هیچگاه. من بزر بار دیگر میگم که من فقط حقیقت را میگفتم. من نه افتمت دارم، نه کلشنیکوف، نه تنگ، نه توپ، نه یکون نمیدونم رزمنده یا چیز دیگر. یکونه اسلحه من این سخن من بود، این قلم من بود که من برای وطن اینا صرف میکردم.
خب ببینید به هر حال منتقدان میگن با نظر داشت انتقادات شدید شما در حق حزب نهضت اسلامی که البته در تاجیکستان طوری ما میدونیم ممنوع شده و ولی به هر حال جامعه جهانی اون رو اعتراف نکرده است، شما به اصطلاح به حکومت تاجیکستان خدمت کردید و این است به قول مکافات شما.
بعضی شخصیت های با نفوذ اون چیزایی که من بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می نوشتم نو گمو میکردن که این سفارش است. خدا شاهد هر کسی که مرا خوب میداند و حتی همون نفرایی که این چیزایی می نویسند میدانند که من در یکون وقت در یکون لحظه با سفارش نوشتن نمیتونم و هر کسی که نوشته های خاکسارانه مرا خونده باشد احساس میکند که این سطرها فقط از دل میتراوند.
یعنی میتوان گفت که انتقادای شما صرف تصمیم انفرادی شما بود نه در موافقه با مقامات تاجیکستان.
تماما یک حکمت تاجیکی هست، میگن اگر گناه نیابند میگن که دومی سگت کج است. از سال 98 وقتی که بعدی اشتی حکمت و نهضت به دوشنبه آمدن من اولین مقاله بر ضد نهضت همون زمان نوشته بودم که خیلی آشوب برداشته بود با نام اصلاح آدمان تصادفی. در همونجا چهره اپوزیسیون، چهره نهضت در همونجا نشان داده بودم و بعد آن ده ها و صد ها مقاله های دیگر نوشتم.
جناب آیت‌الله در طول 2 سال شما بر مقابل حکومت تاجیکستان تقریبا چیز ننوشتید، فقط از نهضت تنقید کرده، سببش چی است؟
من در یکی از مقاله هم گفته بودم که نهضت امروزه این کپی بسیار خیره و کپی بسیار بدی نهضت سابق است و این مثل یک خرسنگ است که پیش راه مبارزه، پیش راه پیشرفت، پیش راه به منزل مراد رسیدن مخالفت تاجیکستان رو میگیرد.
اما چرا مثلا شما حکومت رو تنقید نکردید؟ یعنی ضعف دیگر نیست در حکومت که باید گفت؟
اونقدر من درباره حکومت گفتم که تمام حزبای تاجیکستان، تمام سیاستمدارای تاجیکستان، تمام مخالفای تاجیکستان نگفتند و گمان میکنم که گفتن هم نمیتوانند. هرچی این روز از زبان همین مخالفت به نام مخالفان نو برآمد و دیگر و دیگرش صدا میدهد، تکرار سخنها، تصویرها، آبرزها، گفته ها، کلمه ها، جمله ها، حدیث های من هستند و بس.
یعنی شما تا هنوز مخالف حکومت تاجیکستان هستید، همین طور میشد گفت؟
من همیشه، شاید 40 سال پیش از این گفته بودم که من همیشه در مخالفت بودم، هستم و میمانم. من با اون باور دارم که یگان حکومت نمیتواند یک حکومت ایدئالی باشد. من همیشه اون جایی که مردم زیاد هستند در اونجا پیشروی نمیشد. من همیشه همراهی قسم کمی مردم هستم، مردمی که ناراضی هستند، مردمی که جویا هستند، مردمی که پویا هستند، مردمی که میخوان یک زندگی ارزشمند داشته باشند. اونهایی که گمان میکنن که من گویا یک سودای سیاسی شد، گویا که من تسلیم میشوم، من با اونها یک چی میگویم. من در این زندگی همه چیز را دیدم، همه چیز را. و برای من یگانه ثروت، یگانه دولت همین دو کلمه است، دادا جان عطاغولایف، و یگان ارزش. من این نامه به یگان چی عوض نمیکنم.
خب ببینید اما شما حالا که ما در پیشروی انتخابات به هر حال قرار داریم، شما درباره انتخابات چی نظر دارید؟
من درباره همه انتخابات های تاجیکستان گفته بودم و باز میگویم در تاجیکستان ایام ما، در تاجیکستان زمان استقلال، یگان انتخابات آزاد و به دموکراسی صورت نگرفته است.
اگر برگشتید به تاجیکستان شما در انتخابات شرکت خواهید کرد یا نه؟
تصمیم آخرین برای بازگشت به وطن من نگرفتم و حتما روزی که ما به یک خلاصه آمدیم، خودتان خوب میدانید که از این خبر همگی درست گذشت، به یک خلاصه میبینیم بعد نظر رو میگیم. ولی من خودم را در نظر ندارم، یکی در امید تیم ما، در کماند ما بسیار شخصیت های ارزنده هستند که میتوانند هم در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند و هم در انتخابات پرزیدنتی. چرا نه؟
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنونده مجله میمونی آزادی هستید. صحبت ما با ژورنالیست دودوجان عطاولا ادامه دارد.
خب ببینید، اگر دو پلیت روز رو بگیریم، در یک طرفش میستد وطن تاجیکستان، در طرف دیگرش پناهندگی آلمان که شما حالا دارید، پس شما فکر نمیکنید که مثلا اگر بر تاجیکستان برگردید این پناهندگی رو از دست میدهید؟ با مثل خصوصیت یورو که البته کمی قضیهش فرق میکرد چون در بررسی بود، اما به هر صورت
ولی میدونم وقتی که من واقعا تصمیم گیرم و به تاجیکستان برگردم، من از همه چیز دست میکشم. برای من تمام ثروت و دولت آلمان، اروپا و هر کشوری دیگر برابر یک نان خشک، یک نان قاق، یک پیاله آب چای تاجیکستان لذت ندارد. من در اروپا خودم آشکارا میگویم در یک زندان اروپایی احساس میکنم. بدانید به زبان روسی هم باشد، یک بار یک چی نوشته بودم که یه پراو برات از رادینو، یه پراو امیرد نرادینو. برای همین حتی مرد در تاجیکستان، مرد خانه خود، برای من این هم یکی از آرزوهای من است.
اگر حکومت دعوت کند شامل می شوید به عضویت آن یا خیر، یا رد میکنید؟
گرچنده چنین پیشنهادها هم در زمان قهار محکم و هم در زمان رحمان نبی بودن، من یکان بار نپذیرفته بودم. و خوبش به سخنهای تیمور ذوالفقار جواب میدم به این شما. وقتی که از تیمور ذوالفقار یک نویسنده خردمند و بزرگ پرسیدن که فکر شما در باره دادا جان چی است، او گفته بود که دادا جان اگر به جنت هم دعوت، در اونجا یک اسیان تشکیل میکنه.
خب ببینید، به هر صورت مخالفانی که در خارج هستند بر این باورند که اوف شما و دیگر چهره های مخالفان و منقد حکومت این یک نقشه پیش از انتخاباتی حکومت تاجیکستان است، یعنی با این وسیله میخواهند برای خود آبرو بگیرند. شما به این چی میگید؟
قدری نظر، قدری گفتار هر یک انسان برابر همون دنیای دانش خودش است. ولی من تماما ساده لوح نیستم. میدانم که این بازگشت من به سود حکومت است، بازگشت من و دنیا دنیای اینترس است، یعنی دنیای منفعت ها است و طرف دیگر هم میخواهد که منفعت خودش رو داشته باشد. لیکن من بران هستم که حتما باید در تاجیکستان باشیم، زیرا مبارزه بیرون از وطن سودی ندارد. حتی در خیابان های دوشنبه، در باغ های خوجند، در روستاهای رشت، اگر امکان باشد که آدم قدم زند، یک سیاستمدار یا یک ژورنالیست بیشتر درد مردم رو درک میکند، بیشتر پیام و پیغام های خودش را به این مردم میرساند. برای همین من باوری دارم که اگر نصیب باشد و من به وطن برگردم، اطمینان دارم که سودی من بیشتر میرسد برای مردم، برای بیداری مردم.
پس نمیخواید یک نشریه تاسیس بدید و به همون موقعی که 27 سال پیش داشتید بازم برگردید و اگر شما میخواید خدمت کنید واقعا؟
ولی اگر من به وطن برگردم، اولین کاری که میکنم میخواهم که هم روزنامه باشد، هم یک تلویزیون باشد و حتما حرکت مردمی وطندار هم در صحنه سیاسی تاجیکستان باشد. در آزادی روسی است که برای اون بسیار داماد جنتلمن در کار. آزادی قربانی میخواهد، آزادی جانبازی میخواهد. برای همین حتی در بیرون از وطنم و در مسکو هم گفتن آزادی که من چندین سال در مسکو زندگی داشتم آسان نبود. اما من باوری دارم آدمی که برایش آزادی مقدس است، آدمی که برایش آزادی آیین‌نامه زندگی است، آدمی که برایش آزادی معنی دارد و آدمی که یک بار از چشمه آزادی آب نوشیده است، این چشمه، این آب و این مقدسات را به یگان دولت دنیا، به یگان ثروت دنیا عوض نخواهد کرد.
هر حال ببینید هزارها مهاجر تاجیک حاضر نیستند که به وطن برگردند، چون میگن شرایط خوب نیست در کشور و با این خش و پیوندان آنها اذیت میشوند. در مثال شما هم میتونه این رو بگویم. پس شما در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من یکی از مشکلات اساسی تاجیکستان امروزه تربیه نسل نوروز است، مسئله مکتب و معارف است. امروز وقتی که من با هموطنان خودم وا میخورم و واقعا برای آدم بسیار شرم‌آور است. این گناه این جوانان نیست که آنها دانش قضایی ندارند، این گناه این جوانان نیست که آنها مهاجر میشوند، این گناه این جوانان نیست که آینده درخشان ندارند، این گناه این جوانان نیست که آرزویشان تمنایشان در روسیه گستربایت یا که در روسیه خانه رو بو کوچه رو بو ببخشید حاجت خانه تازه کن باشد. این گناه تمام جامعه ای ما و پیش از همه حکومت تاجیکستان است، دولت تاجیکستان است و در داخل بودن انمی پیامای به مردم رساندن یکی از وظایف مهم است. ولی شهرها را میتوان ساخت. من صورتهای دوشنبه میبینم قریب مثل دبی است. رها را میتوان ساخت، قصرها را، کوشکها را میتوان ساخت، اما همه این معنی ندارد وقتی که شهروند همون کشور آزاده، آراسته، سرفراز نباشد.
تشکر. هم صحبت امروزه ما بود ژورنالیست دودجونی عطاولو. از منشالو گلخوجه خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
علیشر عثمانوف میلیاردر ازبکتبار روسیه با اثرخانه کمیته ملی المپی در لازانه شویتسریا دستنویسی منیفستی اساسگذاری بازی های معاصر المپی برون پیر د کوبرتن را تحفه کرد. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی اطلاع می دهد. سال گذشته این منیفست در مزایده با ارزش 8 میلیون و 800 هزار دلار فروخته، اما از خریدار نام برده نشده بود. همکنون معین شد که آن را علیشر عثمانوف رئیس کمیته بین المللی شمشیرزنی خریده است. منیفستی 14 صفحه‌ای دستنویس که سال 1989 نوشته شده است، متن ایده کوبرتن را در بر می‌گیرد. کوبرتن بار اول آن زمان پیشنهاد کرد که بازی‌های المپی معاصر احیا کرده شوند. پیر د کوبرتن آن زمان همگی 29 سال داشت. بعد 5 سال از نوشتن این منیفست، قرار احیای بازی‌های المپی قبول شد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی با خطاب به علیشر عثمانوف گفت سخاوت و دستگشادی وی رسالت بازی های المپی وحدت سیاره در مسابقه های صلح آمیز را بیاد می آورد و امکان می دهد که رابطه مستقیم با اساسگذار حرکت المپی برقرار شود. عثمانوف در نوبت خود گفت آثارخانه المپی موافق ترین مکان برای نگهداری دستخطی است که به باور میلیاردر بی‌بهاست. در فرصت های نزدیک این حجت برای تماشای عموم گذاشته خواهد شد. برون پیر د کوبرتن خادم جمعیتی و ورزشی فرانسه و یکی از اساسگذاران کمیته بین المللی المپی است که تشبوس احیای بازی های المپی را روی دست گرفت. سال 1886 نخستین بازی های معاصر در افینا برگزار شدند و در سال 1925 وی به مقام پرزیدنت کمیته بین المللی المپی نشست. ورزشکاران تاجیک که تا حالا به بازی های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راحت به دست نآوردند، همکنون در مسابقات انتخابی المپی برای دریافت راحت ها تلاش می ورزند. در بازی های 32 تابستانه المپی که از 24 ایول تا 9 آوگوست امسال در پایتخت ژاپن توکیو دایر می گردد، بیش از 11 هزار ورزشکار از 206 کشور برای 339 مجموعه مدال ها اوید به 33 نمودی ورزش مبارزه خواهند برد. ولی ورزشکاران تاجیک هنوز به المپیاده توکیو 2020 راحت نگرفتند، در حالی که در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان 24 راحت، ازبکستان 15 راحت و قرغیزستان 5 راحت به دست آوردند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران درباره تلاش ورزشکاران تاجیک جهت به دست آوردن راحت ها به المپیاده توکیو گفت:
اگر با بزرگ المپی ریو دی ژانیرو اگر نظر کنیم، در اونجا 7 نفر بودن، از میان اونها 4 نفر راحت و 3 تا کوتا بود. حاضر ما از روی شنواری علاکه گفتن میتوانیم که یک پسر یک دختر از روی کوتا راحت میگیرد. از ورزشی سبوک هم 2 نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا، و باز هم از نمودی گوشتین جودو، از گوشتین طرز آزاد و بوکس ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپی را به دست میارند و قایقرانی هم امید هست.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، پهلوانان تاجیک از 21 فوریه تا 30 می در 8 مسابقه انتخابی المپی آید به جودو در آلمان، مراکش، روسیه، گرجستان، ترکیه، مغولستان، آذربایجان و قطر شرکت می ورزند. فدراسیون بین المللی جودو 1 ایون ردبندی المپی را نشر می کند که بر اساس آن 22 نفری در هر وزن به حق شرکت در بازی های المپی توکیو 2020 مشرف می شوند. مشزن های تاجیک باشند برای دریافت راحت های المپی در 2 مسابقه انتخابی تلاش میکنند. نخست مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوائل ماه مارت در پایتخت اردن عمان دایر میگردد. بعدن مسابقه جهانی انتخابی المپی ماه می در پاریس فرانسه برگزار میشود. ورزشکاران تاجیک آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز در 2 مسابقه انتخابی قاروی ماه مارت و مسابقه جهانی ماه می در صفیه بلغارستان اشتراک خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به قایقرانی در کنوی ماه مارت در پتای تایلند و جام جهان ماه می در دویسبورگ آلمان برگزار می شوند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در پاریس فرانسه به مدال ماندند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 2020 680 ورزشکار از 115 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشکار داخل بود که در سبقت مردان اشتراک کردند. از بین آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمدبیکوف در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو نتیجه های خوبتر نشان دادند. بهروز که از 5 رقابت در 3 تاش پیروزی به دست آورد و در 2 قوازمایی مغلوب شد، مقام هفتم را کسب نمود. سامان باشد از 6 رقابت در 4 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام هفتم را از آن خود کرد. کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو در دوری اول برقیبش از کلمبیا غالب آمد، ولی بعدن قوازمایی را به ورزشکار از استونیا باخت. دو گوشتگیری دیگری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو و شکر محمد میرمامدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین قوازمایی خود مغلوب شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 3 نشان طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب فرانسه با کسب 6 مدال جای دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال جای سوم را از آن خود کردند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: هدف اصلی گوشتگیران تاجیک در پاریس گرند سلم 2020 به دست آوردن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو 2020 بود. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گران پری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
با این ترتیب از روی نتیجه هایی به دست آورده شان در پاریس گرند سلم 2020 با سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده 260 امتیازی، با کامران شاه استاپریان 100 امتیاز، با اکمل مرادوف و شکر محمد میرمامدوف 10 امتیازی داده شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاهی خوجند شهر خوجند جایزه‌داری نقره قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی برنده جام قرغیزستان رقابت میکند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، دسته اهل نایب قهرمان و فینالیست جام ترکمنستان برای حاضر نشدن به بازی مرحله اولی جام AFC مقابل نفتچی که باید 5 فوریه در ورزشگاه قرمانبیگ شهر جلال آباد قرغیزستان دایر میگشت، بر اساس نظامنامه از مسابقه خارج شد. با این ترتیب در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های نفتچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان برای به مرحله گروهی راه پیدا کردن تلاش می‌ورزند. بازی اولی این دسته ها 19 فوریه در ورزشگاه قرمانبیگ جلال آباد و بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شوند. غالب پلی آف به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می‌یابد و در گروهی دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی دوستانه میان تیم های ملی عربستان سعودی و تاجیکستان 12 فوریه در شهر دمام دایر گردید. گل های رستم حمیدوف و اقبال واسیدزاده به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. منتخب تاجیکستان در دمام اینچنین با منتخب کویت بازی دوستانه برگزار میکند. این 6 بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار خواهد رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم های ایران، تایلند 2 و تایلند باخته منتخب مالزی را شکست داده بود. بعد انجام بازی های دوستانه در دمام منتخب تاجیکستان به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی آسیا 2020 ادامه خواهد داد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. ضمناً قهرمانی فوتزال آسیا میبایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار میشد، ولی به علت خروج کرونا ویروس با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری این مسابقه به مهلت دیرتر به تاخیر انداخته شد. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتزال آسیا در اشقابات 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان مشرف می شود. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها می خواهند به اونجا روند به جام جهان و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
قهرمانی فوتزال جهان از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می گردد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی سنجشی را با همسالان خود از گرجستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اولین بازی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل منتخب جوانان گرجستان در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در انتالیا 12 فوریه دایر گردید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب جوانان گرجستان گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت، ولی بازیگران هر دو دسته گل زدن نتوانستند. به هر حال بچه های ما دستور مربیان را اجرا کردند.
منتخبی جوانان تاجیکستان در انتالیا ترکیه با سه بازی سنجشی برگزار میکند. رقیبان فوتبال بازان جوان تاجیک بعدتر معلوم خواهند شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخبی جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر در ازبکستان دایر می گردد. شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. موسیقی